رحیم، حالا دیگه عرض میکنم بهش. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب، عرض کردیم که ما اون چیزی که الان باهاش سر و کار داریم و باید ملکه برامون بشه همین قواعد عربیه که صرفی، نحوی و بعداً قواعد بلاغی، که باز قواعد بلاغی یه مقداری با صرفی و نحوی فرق میکنه، چون اونجا حیثیت های زبان شناسانه من جهت عامش بیشتره. باز نمیگم همش من جهت عامه هست، اما تو قواعد بلاغی من جهت عامه‌اش خیلی بیشتر از من جهت خاصه هاش. اما خب تو این سه تا علم باید ملکه حاصل بشه. گفتیم که روشی که ما الان داریم برای یادگیری این قواعد استفاده میکنیم روش گرامر محوره، نه روش مکالمه محور. خب ما متاسفانه تو این چند سالی که عربی کار میکنیم یادمون میره که این علم عالیه. باز تو اون کلیپ هایی که تو کانال بود باز من این رو مثال زدم، حالا دوباره دیگه این مثال همه جاییه دیگه. ببینید، حواسمون باید باشه، ما دو دسته علوم داریم، یه سری علوم علومه عالی هن، یه سری علوم علومه اصالی هن. علم عالی باید آدم توش ملکه براش حاصل بشه تا این ملکه به تمامه اعمال بشه سر علم اصالی، و روش یادگیری علم عالی رو همین عالی بودنش مشخص میکنه. مثالی که میزنیم این بود که ببینید، شما فرض کنید رفته یک وسیله برقی خیلی پیچیده خریدی، اصلا این ایسه وحشتناکی، اینقدر هم دکمه داری که نمیدونی چی هست، خیلی هم پولش دادیم، الان یه دکمه اشتباه بزنیم دیگه میسوزه فاتحه هم خونده است. خب چی کار میکنی؟ یه دفترچه راهنمای 40 صفحه‌ای 50 صفحه‌ای هم داره، بالاخره تنها راهمون هم دفترچه راهنماست. هیچ عاقلی نمیشینه دفترچه راهنما رو حفظ بکنه و دفترچه راهنما رو بذاره کنار، بعد بره تازه بزنه دکمه زدن. هیچ کدوم این کار نمیکنی. اولین کار میکنه دفترچه راهنما، باز اون اول یه دکمه قرمزش بزنه روشن بشه. اول میزنیم چه اتفاقی میفته، بوق میزنه، چی کار میکنه، دکمه رو میزنیم، بعد شماره 2، شماره 3، شماره 4، خب بالاخره کارمون رو میفته. خب فردا دوباره میخوام استفاده کنیم، یادمون رو اینقدر پیچیده بود که یادمون رفت، دوباره دفترش راهنما رو باز میکنیم، 3 روز 4 روز 5 روز، بعد از یه هفته 80% 90% یادمونه، بعد دو هفته هم قشنگ یادمون میمونه، از هفته سوم دفترش راهنما رو گمش میکنیم، مثلا اصلا نمیدونیم کجاست. اما ملکه علم عالی برای ما حاصل شده. ببینید، ادبیات اینه. ما بزرگترین اشتباهمون تو ادبیات اینه که 3 سال میشینیم قاعده میخوانیم و اونایمون که تازه پرکار ما حواشی میبینیم فقط جزوه مینویسیم و قاعده میخوانیم، که این ما چون باز میگم این قاعده خوندن مهمه، ما باز از این جدیدیان نشیم که نباید بریم مکالمه میبرن، نه، ما بعداً میخواد رو متن کار کنیم، لذا باید تسلط بر قواعد داشته باشیم. اما این قاعده تا وقتی قاعده است شبیه اون دفترچه راهنمایی که ما از بیرون فقط حفظش کردیم. هر دفعه میخوام بریم، بعد جالبه که وقتی هم میریم سر دستگاه دیگه انگار زشته که من دفترچه راهنما رو نگاه بکنم، اصلا نمیریم نگاهش بکنیم، فقط انقدر دو تا میذارم تا آخر میسوزه. اینطوری شدیم، یعنی میریم وقتی تو متن کتاب شیخ انصاری، اوف چی گفته، شیخم بیکار بوده، چرا اینجوری کتاب نوشتی؟ خب یه جوری می‌نویسی، خب ما هم بفهمیم. خب اد نده شیخ، مرا مظفر چی؟ مرا مظفر هم که خب عربیش عربی جدیده، حالا ما خب عربی جدید نخوندیم، مرا مظفر هم دیگه، حالا المنطق رو یه مقداری، مثلا بدایه هم که بدایه که اصلا کتاب نیست، یعنی این وریه رو میزنیم تو سرش، اون وریه هم سخت. ببینید، ما هیچ اصراری نداریم که اون موقعی که داریم میریم متن بخوانیم از سرمایه علمی اون استفاده نکنیم. چرا ما بدون کتاب میریم سر متن؟ میتونیم همونطور که اون دفترچه راهنما رو با خودمون همراه میکنیم، اون موقعی که چه تو اون 3 سال ادبیات که میخوایم تجزیه ترکیب کار کنیم، چون سالهای بعدی که داریم کتابهای عربی میخونیم، رسائل میخونیم، کفایه میخونیم، که حالا باز البته اینجا تو این کتاب یه سری نکاتی هست که من تو روش متن‌خوانی عرض میکنم، باز یه سری جنبه‌های اختصاصی هم داره، چون هر نویسنده یه قلمی داره، یک محتوایی داره، اون یه جنبه‌های خاصی داره که تو قسمت متن‌خوانی عرض میکنه. اما ما یه اصراری داریم که از سرمایه علمی اون موقع کار اجرایش استفاده نکنیم. اگر ما میخوایم این روش گرامر محور ما یک روش عملیاتی بشه، باید این رو، این دارایی علمیمون رو همراهمون ببریم توی هنگام عملیات، نه که بذاریمش کنار بعد خودمون بریم. خب روشش چیه؟ ما توی این روش گرامر محور باید این روش رو توی جنبه یادگیری قواعد، یا بگم یادگیری اولیه قواعد، که چی؟ که من تا یه دور یه کتاب بدایت و نحوی، یه کتاب نمیدونم هدایه، یه کتاب صمدیه، یه کتاب سیوطی ندونم اصل قواعد چیه، که خب هیچی دیگه، بالاخره باید اصلش رو یه دور بشناسم، یه جزوه مرتبی از این قواعد داشته باشم. ما یه مرحله یادگیری قواعد داریم، یه مرحله عملیاتی کردن قواعد. خب ما بیشترین مشکلی که داریم تو مرحله عملیاتی کردن و اون اشکالاتی هم که تو جنبه یادگیری داریم، خیلیش ناشی از نقصان تو جنبه دوم. یعنی ما اون موقعی که استاد میاد سر کلاس میگه مفعول مطلق این چهار تا شرط رو داره، هیچ کدومون این نیست که نفهمیم. پس مشکلی در یادگیری قواعد اسم مبهمی برامون خب خیلی ساده است دیگه، خب میگه اینا رو ما میفهمیم، اما اینها رو نمیتونیم تو ذهنمون همیشه همراهمون داشته باشیم تا هنگام عملیات ازش استفاده کنیم. ما مشکلمون که تو ادبیات حافظه تصویریمون فعال نیست. تو علوم اینجوری که قاعده محورن و ما میخوایم از قواعد استفاده کنیم، باید حافظه تصویری آدم فعال باشه. برای فعال شدن حافظه تصویری ما باید مطالب رو در ضمن مسئله یاد بگیریم. یک مثال یاد بفرمایید، این مثال خیلی تو علوم مختلف مثال قشنگه. آدم مثلا ذهن اینه. این ذهن تا وقتی سوال نداره مطلب میاد سر بخونه میره. هی میره قاعده میخونید. این مشکل توی یادگیری احکام هم هست. ما وقتی این مسئله شریع رو بگیم ده بارم رساله میخونیم فرداش همش یادمون. اما ذهن سوال دار، این علامت سوال، اینا چنگ هست، وقتی مطلب میاد مطلب رو نگهش میداره، این مطلب دیگه اینجا میچسته میمونه دیگه، چون اون علامت چنگش بوده. ما وقتی میتونیم تو این یادگیری مطالبی که برای زحمت که کشیدیم رو تو ذهنمون نگه داریم که مطلب رو یه دور دیگه در ضمن عملیات مرور کنیم، اگر این کار کردیم اون مطلبی که اول یادش گرفتیم در ضمن سوالها گیر میکنه و پنج بار که این اتفاق بیفته عکس کتاب و صفحه کتاب قشنگ تو ذهن ما میمونه.
چه سوالی؟ مثلا بگیم این منصوبه به چه دلیل، یا اینکه مثلا
سوالا
بریم به مراحل
قبلی. حالا الان جلوتر مترو مثال پیادهش میکنم. پس ما اگر در ضمن عملیاتی کردن قواعد اون اطلاعات رو همراه خودمون بیاریم، ذهنمون قشنگ اینها رو برای خودش نگه میداره. خب ما تو روش گرامر محورمون اون قسمت نقصانمون عملیاتی کردن. ما وقتی میخوایم شروع کنیم، خیلی کلاس تجزیه ترکیب برای ما میذارن، سری تجزیه ترکیب جزء 29 که اصلا فاجعه ایه، یعنی بالاخره امتحان دادن هاش و اینا خیلی داستانیه، حالا جدا از امتحانش دیگه وضعیت طلبه ها همه بالاخره خاطرات خوبی با این جزء 29. خیلی هم اون مدارسی که کارگاه میذارن، کلاس تجزیه ترکیب میذارن، اگه اختیاری باشه که این کلاس منجر میشه به استاد و یه نفر، اگر هم الزامی باشه منجر میشه به استاد و نفرین به استاد، چون آخرش چیزی ازش در نمیاد. ما اگر میخوایم این کار انجام بدیم توی تجزیه ترکیب باید چی کار بکنیم؟ باز این رو باز دوستان شادی از دیگه توی این کلیپ ها دیده باشن، خب دیگه چون میخوام روش رو بگم عرض میکنم. ببینید ما وقتی با یک مطلبی مواجه میشیم باید سعی بکنیم تمام اطلاعاتمون رو فعال بکنیم، حتی اون اطلاعاتی که خیلی به ظاهر واضحه بدیهیه تو ذهنمون دیگه، اینو که ما بلدیم، یه مقدار باید اینها رو فعالش بکنیم، به کار بگیریم،
اینها رو مرور بکنیم، حتی اگر برامون واضحه مرور بکنیم، این رو یه مدت انجام بدیم قشنگ برای ما جا میفته. این روش که میخوام عرض بکنم، باز من ادعام اینه، حالا حدسم هم اینه، اگر با این روش یک کسی روزی فقط یک ساعت، فقط یک ساعت با یه هم مباحث، فقط روزی یک ساعت با این روش تجزیه ترکیب کار بکنه، از یک ماه و نهایتاً سه ماه که دیگه سه ماه دیگه باز خیلی دیگه مثلا تو باقالی ها باشه که مثلا سه ماهه برسه اینجا، اما من به نظرم یکی دو ماهه را میفته به نظر خودم، حالا باز شاید حدسه. اگر با این روش کار بکنه توی مدت کوتاهی 80-90% قواعد پرکاربرد علم نحو رو و صرف رو مرور کرد بدون اینکه یک ثانیه وقت بده و حفظ کردن مطلب، یعنی اصلا تصمیم نگرفت مطلب رو حفظ بکنه ولی این قواعد براش مرور شد. حالا چیکار بکنیم؟ ببینید ما یه متن رو میذاریم جلومون، خصوصا میگم باز با هم مباحثه خیلی بهتر این کار. حالا مثال دیگه میگیم الحمدلله فاطر السماوات والارض، خب اولین کلمه که باش مواجه میشیم الحمد. الحمد چیه؟ چون میگیم مبتداست دیگه، خیلی واضح. ببین همینجا نقطه کارمون، نگید واضحه یه دور، خب مبتدا اصلا چی بود؟ یه تعریفی ازش بگو، هر چی در مورد مبتدا بلدید بگید. آقا اصلا اول کی گفته اسمه؟ یه خورده یه پله میام عقب‌تر، چون مفروض گفتی اسم گفت. اول کی گفته اسم؟ اسم چی بود؟ یه دور تعریفش کن. اول قشنگ تعریف اسمو بگید. بعد همون موقع کتابو باز کن، یه دور تعریف اسمو روش بخون. همین ببندید کتاب. خب اسم چه شرایطی داشت؟ 10 تا شرط داره اسم. خب بگو شرایطو ببینم. میگه الف و لام داشته باشه، تنوین داشته باشه، مضاف واقع میشه، دیگه یادم نمیاد. هر چی بلدید بگید، تلاش خودتون رو که کردید، برید کتاب باز بکنید، یه دور علامات اسم رو بخونید، همین کتاب ببندید. دیگه هم نمیخواد حفظ بکنید، فقط روش بخونید کتاب ببندید. بعد خب به این نتیجه رسیدیم اسم علاماتش هم گفتیم، حالا مبتدا. خب مبتدا چی بود؟ اول مبتدا، اول بعد هم باز سرفیاش هم بعدشو بگو. بعد خب بعدش فعل، الحمدو الفعل مثلا. خب حالا چند تا قاعده وضعش اجرا شده؟ قاعده رو زاید چی بود و فصلی بود؟ یه دور اینجا قواعد وضع رو مرور بکنید به خود. اول از حفظ هر چی بلدید، بعد همون موقع بعد از اینکه گفتید ببینید یه مقدار حوصله میخواد، روز اول سرعتتون کمه اما کم کم سرعت بالا میره. خب بعد از اینکه گفتید کدوم قواعد اجرا شده، حروف اصلی، زائد، فلان، این حرفا، همه هم که گفتید، حالا یه دور بریم قواعد واسه دو صفحه کتابه بخونیم از رو.
استاد الان این اصول نحوی گفتید، نحو اهمه دیگه.
نه اصلا من اونا رو همه رو رد کردم و ما اصلا تو اصول نحو نیستیم.
نه میگم این نحوی که الان ما خواهیم کار بکنیم قواعد هم صرف هم
نه. بله بله بله.
اینجا
پیاده
بکنه کامل
دیگه. بله بله. هم صرف فعلا بلاغت رو فعلا نمیگم. فعلا فقط صرف و نه. اینجا از اینجا به بعد ما اون توضیحات قبلی بلاغت هم شامل میشه. اما اینجا به بعد فقط صرف و نه. که البته قواعد ساختاری بلاغت، نه قواعد معناشناسی. چون بلاغت سه قواعد ساختاری داره. اونها رو هم میشه اینجا پیاده کرد. اما حالا فعلا آخه ما مشکلمون رو بلاغت نیست. ما غالبا مشکل اون که بعد از پای شیشم به ما میگن یه فعل معتل رو صرفش کن، حتی صرف فعل یادمون رفته. نقصی هست، نقصی هم نیست، اما مشکل ما بیشتر اینه. خب آقا قواعد وزن میگید، یه دو مرور میکنید، بعد بگید مبتدا، هر چی از مبتدا بلدید بگید، هر چی بلد دیگه، از دیگه هر چی میدونستین گفتین دیگه، بیشتر از این نمیدونید. خب حالا یه دور ببین اصلا مبتدا کجاها بحث شده، چه مواردی در مورد مبتدا داشتیم؟ بگردید پیدا بکنید. تو کتاب با ورق زدن فقط بخونیدش. همین که خوندید و با هم مرور کردید، یه حفظ هم نمیخواد بکنید، تمام. این شد مبتدا. حالا ببینیم بعدی للا. للا چیه؟ میگیم جار و مجرور. خب جار و مجرور یعنی چیه؟ حرف جر میگیم هر. خب اصلا کی گفته حرفه؟ هر چی بود؟ ببینید ما اگر این مدل رو با ریزکاری با مرور بدیهیات و اتصال به کتاب، یعنی چرا ما موقع تجزیه ترکیب کتابمون پیشمون نیست؟ یک کتاب صرف، یک کتاب نحو، یک کتاب لغت. این سه تا باید موقع تجدید ترکیب پیشمون باشه. روزی یک ساعت. وقتی این کارو کردید شما اگر یک ساعت تجدید ترکیب کار بکنید، تو این یک ساعت با 5 تا مبتدا برخورد می‌کنید. 5 بار مبتدا رو مرور کردید. با 5 تا خبر برخورد می‌کنید، با 3 تا حال برخورد می‌کنید، با 2 تا مفعول فی و یه مفعول مطلق برخورد می‌کنید. بعد شما از یک ساعت شاید 50% تو جلسه اول 50% کتاب صرف و نحوتون رو ورق زدید. ما خیلی مهمه گاهی وقتا من طلبات تجدید ترکیب همین روش تو کلاس پیاده میکنم، بهش میگم فلان بعد کجای کتابه، میره فهرست. میگه چرا میره فهرست؟ تو این کتابو درس گرفتی، نباید بری تو فهرست نگاه بکنی، الان باید کتاب بدم باز کنم مطلب بیاری. این اینجای کتابه. ما خیلی وقتا این که نمیدانیم مطلب کجای کتاب، این خودش باعث میشه این نشون بده حافظه تصویری فعال نیست. اشکالی نداره. البته دیگه ببینید تدبیر با خودت، یعنی کار نباید خسته کننده بشی. من برم دیگه حالا مبتدا برم تا نقل وافی و نمیدونم، نه، اون چیزی که متعارفه، یعنی در حد همون جزوه و کتابی که داریم. ببینید ما نمیدونم حالا اقوال در مبتدا، نه اینا نمیخوان. ما الان میخوان این قاعده برای من ملکه بشه. اینکه حالا نمیدونم فلان قول در اینجا هست، نمیدونم عاملش چیه، بالاخره این مبتدا عاملش چیه، عامل رفعش چیه، یه دیگه میگن ابتدایه، یه دیگه میگن اینه، یه دیگه میگن اونها. نمیخواد. میخوام بگم یه مقدار پر اون کاربردیش. اما خب قطعا روز اول مثلا اینکه بخواد فرق اسم، فعل، حرف اینا رو در بیارید، شما باید این کار رو انقدی انجام بدید که این صفحه کتاب برای شما باز این با ملکه شدن فرق میکنه ها. فعلا دارم اون نهادینه کردن اطلاعات رو میگم با این روش. ببینید اگر شما این کار انجام بدید توی قسمت‌های مختلف، توی این مرورها مثلا باز میگم کار رو توسعه بدید. مثلا رسیدید به فعل، باز الان این مثال فعلش هم بزنم. ببین مثلا باز مثالی که همیشه میزنم اینه، میگم ولا تقف و حالا این فعله چون خیلی قابلیت داره، ما در این سبکه بهید. خب وقتی ما میگیم لا تقف، ما الان تقفه ریشش چیه؟ قفبه یا وقفه؟ خب قفبه نیست؟ بس. خب حالا اینو الان میخوام ببینید چیه؟ ببینید ما باید یه دور شروع کنیم، اول ثابت کنیم فعله، فعل کی بود فعله؟ یه دور نشانه های اسمو ببینیم داره نداره، اینو یه دور بریم دوباره. بعد خب اصلا کی گفته صفه حرفش اصلی نیست؟ حالا ما کجا میدید که یکیش حذف شده؟ شاید تقفر بود. اول ببینید همچین وزنی تو افعال داریم نداریم، اینا با رجوع به کتاب. بعد تو لغت اصلا همچین ریشه تقفر داریم نداریم؟ بریم لغتش رو نگاه بکنیم، یه دور مراجعه به لغت. ما یکی از بزرگترین خلل‌های کارمون اینه که دایره لغات ذهنیمون کمه. خیلی وقتا که نمیتونیم تو متن خوب کار کنیم، که باز من تو قسمت متخانه عرض میکنم، این که ما کم لغت بلدیم. ببینید خیلی وقتا دانستن کلمات هم خانواده به ما کمک میکنه که معنا رو بفهمیم، به تبع نقش رو بفهمیم، به تبع معنای کل جمله رو هم بفهمیم. اما ما خیلی وقتا اصلا نمیدونیم مثلا برای این کلمه بهش میگم 5 تا هم خانواده براش بگو، نمیدونیم. علتش کم مراجعه کردن به لغت و این انس با لغت خودش کل کار متخونی ما رو راه میندازه. من تعداد دایره لغات اصلا تو آموزش جدید هم یکی از چیزهایی که خیلی مهمه اینه که دایره لغات ذهن آدم گسترده بشه، تعداد لغت بیشتر بشه. هرچی تعداد لغت بیشتر بشه توی متخونی نه مشکل کمتر میشه. بریم لغت نگاه بکنیم اصلا همچی چیزی هست. بعد تو لغت خیلی ظرافت قشنگی داره. ببینیم مثلا ما همیشه شنیدیم کاظم یعنی چی؟ کسی که کلمه قید میکنه. بعد تو لغت نگاه میکنیم میبینی کاظم به بند سر مش میگن کاظم. خب یعنی چی؟ بعد میری نگاه میکنی یک ارتباط معنایی قشنگی اینجا برقرار کرد. وقتی مش از حجم زیاد آب داره آب ازش میباشه بیرون و یه چیزی جلوی این آب رو میگیره. اینو بهش میگن کازم. اون شخصی که داره از خشم منفجر میشه و جلو خشمش رو میگیره به این آدم میگن. تو لغت خیلی از این ذرات قشنگ معنایی هست. یعنی برید لغت ببینید. مثال که باز همیشه میگم اینا رو تو لغت عرض میکنم. وجه اشتراک جن و جنین و جنه و مجنون و جنت چیه؟ اینا همه از ریشه جنن هست. وجه اشتراک چیه؟ جنس، جنت یعنی بهشت، باغ، جنه یعنی سپر، مجنون، جنین، اینا همه یه وجه. بعد تو لغت خیلی اینها روابط معنایی قشنگ اینا باز اونجا باز مبانی لغوی هست که البته تو بحث لغت نمیخوام وارد مبانی بشم، بخوام باز روشی بگم. خیلی من تو این جلسات نمیخوام اطلاعات گزاره، چون ما خیلی سر کلاس ها اطلاعات گرفتیم و الان هم اطلاعات داده بشه بازم اطلاعات همون سرنوشتی پیدا میکنه که بیشتر الان روش بود. خب پس ما تو این کار شروع میکنیم. آقا اصلا کی گفته که سه تا حرف اصلی طبقاً؟ خب برای اینکه بفهمیم یه لغت، یه وزن حروف اصلی زائده، اینو بررسی کنیم. بعدم حالا بعد اینکه قشنگ بررسی کردیم اینا رو باید وقت بذارید، باید یه تفکری داشته باشید. دیدیم آقا این تا زائده این دو تا اصلی هست. خب حالا اینجا خب ما تو سر خونیم یه جاهایی حروف اصلی حذف میشد. حروف اصلی برای چی حذف میشد؟ چه قواعدی منجر به حذف حروف اصلی میشد؟ اعلال. فقط اعلال بود؟ خب نه، ما باز یه خورده اهم ببینیم تو صرف چه قواعدی منجر به حذف یکی از حروف اصلی میشه.
حروف آخر یه سری قواعدی بود تا
حذف یکی از قواعد. بله اعلان بود دیگه. چی؟
حروف آخر بعضی چون سایه قرآن بود که الف میگرفتن.
مثالش
میگرفتن احانه چیز اکرمن
اکرمیه. بله اکرمنه اونها یا متکر. حالا مثلا ما حتی تو قواعد محمود یه جای حذف داشتیم. محمود حذف داشتیم. حتی تو ادغام حذف داشتیم. تو مضاعف ما یه جای حذف داشتیم. تزننه شد تزننه. بعد تبدیل داشتیم، حذف داشتیم. حالا تو بخوام بگم اول یه دور مرور کنیم. شاید ربطی هم نداره، اما ما اینا بهانه است برای اینکه اون منبع اطلاعاتمون رو مرور یه دو ببینیم اصلا کجاها تو صرف داشتین حذف میشد. بگردیم ورق بزنیم پیدا کنیم اینجا 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 حذف میشد. یه دور فقط ببینیم بخوانیم. خب حالا این کدومه؟ خب این که اونا نیست که مضاعف که نیست و محمود هم که ممکنه محمود باشه، اما محمود یه جای خاصی داشتیم از اینجا. رعیه بود، اخذه بود، اکله بود، امره بود دیگه. خب دیگه اعلاله. خب اعلال چی میتونه باشه؟ این یا مثاله یعنی وقف یا یقف یا اجوف قوف یا قیف یا ناقص قف و یا قفیه. خب حالا ما باید یه دور قواعد عمومی و خصوصی رو روی اینها پیاده کنیم و با قاعده رد بکنیم. نگید خب مثلا دیگه یقفه که خب معلوم نیست دیگه، یا قوفه که من نه، این قاعده رو اجرا بکنید روش قشنگ بیاد. آقا قاعده اجوف این چهار تا قاعده بود، اگر قوفه هم باشه بخواد اجرا بشه پش این میشه، تفو نمیشه. یه دور قاعده رو اجرا بکنیم روش، پیاده بکنیم روش قاعده رو. شما سر پنج تا فعل که این کار رو انجام دادید، آیا سرکانی داد فعل چی صرف میکردیم؟ فعل اول فتیت و علل کف اولیه محموز بود با اون حالت های جوازیش با نون تاکید صرف میکرد. ببینید رو فعل اینها رو پیاده بکنید قشنگ رو فعل های مختلف. مثلا از اول فتیت و علل کف اولیه یه فعل خیلی خوبی ده. یعنی هر جای خواستی که سر کار بذاری این فعل رو بهش بدید، بعد برید تو سیغه های امرش با نون تاکید چند تا حالت جوازی پیدا میکنه محموز، بعد سیغاش بکنم 4-5 تا حالت جوازی پیدا میکنه. بعد قشنگ یه دور بچه های مردم رو حسابی بخره اذیتشون میکنه تو این فعل. بعد اما این کار باعث میشه که ما یه دور قشنگ قواعد مختلف رو اجرا کنیم، با تعنی، با نوشتن پیاده بکنیم اینها رو. این کار رو که انجام بدیم توی مدت کوتاه خیلی قواعد رو مرور میکنیم. حالا مثلا یه سری قواعد، مثلا قواعد تسخیر. حالا مثلا مستقر سالی چند تا ما باهاش مواجه میشیم؟ خب طبیعیه مثلا قواعد مستقر یادم میره. حالا یادم رفت بعد 50 سال آینده یه مستقر دیگه میام یه کتاب هم دارم نگاه میکنم دیگه جای درس نمیخوره. اما مثلا من ازا، مثلا خب ازا چیه؟ شرطیه است، ظرفیه است، کی شرطیه است، کی ظرفیه است، عاملش باز نمیخوام الان عامل بحثیم. اما ما اگه مدت فرصت میشد میگفتم ما بحث عامل نه از جهت دیگه نحوی ها براشون مهمه که رفت میده نصف میده مهمه، ما بحث عامل برای اون مهمه از جهت اینکه حیث ربطی کلام رو عامل ایجاد میکنه، یعنی اون معنای حدسی جمله رو عامل ایجاد میکنه. اگر این خیلی مهمه، مثلا اینکه عاملش چیه، مثلا الان ازا ظرفیه است، شرطیه است، اگه ظرفیه است متعلقش چیه؟ متعلقه که تقید معنایی براش ایجاد میکنه. اینها رو بگردیم پیدا بکنیم توی جملات، اینها رو مرور بکنیم. اگر این کار رو انجام بدیم تو عملیاتی کردن قواعد، اون موقع ما حافظه تصویریمون فعال میشه، مشکل ندانستن قاعدمون برطرف میشه. یعنی اینجور نیست که من الان نمیدونم بالاخره مفعول مطلق چی بود. مثلا تمیز چند رو داشتیم؟ تمیز ذات داشتیم، نسبت داشتیم. خب اصلا ذات چی بود، نسبت چی بود، اینا حل میشه. حالا باز ببینید، مثلا میتونیم حتی از این نحویون که اومدن سیستم اعراب رو گذاشتن، خب این بنده خدا هم سرشون درد نمیکرد. واقعا سیستم اعراب برای آموزشی کردن علم خیلی خوبه. یعنی الان اونهایی هم که سیستم عامل معمولی رو نقد میکنن، که البته به نظرم جا نقد هم داره، اما خب این همش نفیه، اثباتی هنوز یه سازمانی ارائه ندادن که آقا شما بیاید عامل معمول رو بذارید کنار. البته خب این که معنا نداره، کی میگه ان اسمش رو نصب میده؟ مگه ان مثلا زورش میرسه؟ مگه ان جون داره که بخواد نصب بده؟ این حرفای یعنی چی؟ از این حرفایی که میزنن که یه سری حرفای درستی هم هست و نحویون خودشون خیلی جا اینجا دوچار اشتباه شدن. اعتراف خود ابن هشام، شما اول باب خامس مقنی که ببینید، ابن هشام خودش میگه که میگه کثیرا ما نحویون معنا رو فدای درست کردن اعراب کردن. با این، با وجود این مشکلات، این خودش یک قاعده خوبیه که کمک میکنه. ببینید ما ها مثلا توی تجزیه ترکیب میبینیم کلمه منصوبه، خیلی کارمون راحته. یه دور اول منصوبات رو از بیرون برای خودمون بشموریم، اول منصوبات چیا بودن، بعد حالا مثلا این منصوبی که اینجاست مثلا مستره. خب ما چند تا از منصوباتمون مستر بودن، یه دور مرور بکنیم اینها رو با مراجعه به کتاب، بریم کتاب رو نگاه بکنیم، مرور بکنیم. این رفت و برگشت با ریزه‌کاری، با تأنی، به آدم کمک میکنه که اون قواعد رو ملکه کنه. خب بفهم
چون
ذهنیت داشته باشیم،
اینکه نه
الان
مثلا
میخوایم
بحث کنیم
بیام مثلا حاشیه صفحه رو بپیشیم
از اون
بگیم. خب حالا نکته دیگه خواستم نتیجه این عرض کنم همین بود که سوال خیلی خوبیه. ببینید اگر این روش، یک کسی روش رو قبول داشته باشه، انقدر نسبت به اصل روش نداشته باشه، با توضیحات که از اول سال اومدن، تکلیف این که چه کتابی باید باشه و نباشه معلوم میشه. ببینید اگر قراره من کتابی توی مرحله یادگیری قواعد دست من بدن که بعداً حتی اگه حافظه تصویری من سرش فعال بکنم، همون حافظه تصویری منو گیجتر میکنه. یعنی این کتاب خودش یه وضعیتی داره. ببین مثلا میگن واقعا بعضی چیزا حرفای خوب، مثلا خودم اینو تجربه کردم. من موقعی سوتی میخونم کتاب حاشیه ابو طالب داشتم، انقدر متن بود، انقدر پاورقی بود، بعد واقعا مطلب واسه تو ذهنم نمیموند. حالا با اینکه جزء مفصل نمیم، اما کتاب ذهنم نمیموند، چون میخواد دو خط توی صفحه داشته باشه. کتابی که محتواش، سبکش جوریه که منو تو مرحله یادگیری قواعد دوچار سردرگمی میکنه، خب ما چه اصراری داریم که حتما در مرحله یادگیری قواعد همون موقع اینو عملیاتی بکنیم؟ خب آقا اول یه دو قاعده یاد بده، حتی نمیدونم با استدلالهای دقیقش. اما مرحله یادگیری قواعد یه مرحله است، مرحله عملیاتی کردن یه مرحله است، مرحله متخوانی یه مرحله دیگه است. یعنی گاهی وقتا من میتونم تجزیه ترکیب کنم، ولی متخوانی نمیتونم. این خودش سه مرحله است. ما میخوایم تو جلد یک کتاب همه رو تو یه سال بریزیم تو مخ این بنده خدا که آخرم همش نصف نصف حاصل میشه. اگر ما این روش ها رو، این تفکیک ها رو از اون اولی که توضیح دادم سر مراحل خود علم و سر مراحل روش علم تفکیک ها رو انجام بدیم، خیلی معلوم میشه که من باید چیکار بکنم. اون موقع چه کتابی برای من خوبه؟ هر کتابی که این حافظه تصویری من باهاش راحت تره. البته خب کتابی که غلط علمی داره، خب یه کسی میام میگه کتاب غلط علمی داره، خب یه حرفیه. خب اگر غلط علمیه خب باید بریم ببینیم کدوم کتاب متقن تر. اما اون کتاب متقن تر رو میتونیم، حالا نمیگم یه کسی کتابشون، نه من طلبه اون موقعی که دارم درس میخونم میتونم یه جزوه مرتبی از این کتاب بنویسم که بعد اون موقعی که خواستم حافظه تصویرمو سریع سوار کنم ذهنم باش راحت باشه. اون موقع این کتاب میشه یه کتاب مناسب برای آموزش قواعد. بعد تو مرحله عملیاتی این میشه روش مناسب. تو مرحله مدخونی باز قواعد خودشو داره. ببینید اگر واقعا ما از سال اول طلبگی این کارو بکنیم، لازم نیست یه دور صمدیه بخونیم، بعد یه دور هدایه اول بخونیم، حالا باز نحو مقدماتی بمونه، یه دور دیگه صمدیه بخونیم، یه دور دیگه سویتی بخونیم، 40% مطالب اینجا با اونجا مشترکه. ما یه روزی مغنی میخونیم، استاد اومد الف و لام رو تعریف بمون تو مغنی، الف و لام درس بده. خب این الف و لام رو یه دور نحو مقدماتی خونده بودیم، ما بدایه خونده بودیم، سویتی خونده بودیم، خودمون این ورانور خونده بودیم. بعد این استاد خواهی یه طلبه که 3 سال هی الف و لام خونده، اومد دوباره از صفر مطلق الف و لام شروع کرد تا اونجایی که خب بابا یه مقدار روی این ذهن این بابا اعتماد کنید که 4 تا بلده. ببینید اگر ما حواسمون رو به این جمع بکنیم، ما سال اول تو ضمن این کتاب‌های سال اول 60% قواعد پرکاربرد رو یاد گرفتیم. خب دیگه سال دوم یک سال لازم نیست وقت بذاریم دوباره این قواعد رو 40-60% که پارسال یاد گرفتیم دوباره یاد بگیریم، چون استادم که دیگه ما مفصل از اول دوباره، یعنی اگه درس نده طلبه ها شاکی میشه، تقصیر استادم نیست. اما اگر یه طلبه واقعا تفکیک ها رو داشته باشه، من تو مرحله یادگیری قواعد در ضمن فلان کتاب 60% رو یاد گرفتم، حالا خیلی راحت میتونه بقیه‌شو 40% بقیه رو تو سیوتی عرض 3 ماه قواعدش رو به قواعد قبلی اضافه بکنه، 2 ماه هم وقت بذاره متن سویتی رو کار بکنه، 4-5 ماه تمام. سویتی نه این سویتی خلاصه، همون سویتی اصلیه که الان باز یه عده میگن نمیدونم محتواش کم شده فلان چه این داستان هست، نه همون سویتی اصلی که دیگه اگه بخونیم ادیب باسوادی میشیم. شما اگر یک کسی این تفکیک ها رو انجام بده میتونه خیلی راحت یه دور محتوای سویتی رو جدا بکنه، محتوا رو برای خودش با این روش ملکه بکنه، ماندگار بکنه، بعد بره مدخونیشو تو متن سویتی انجام بده. تو قشنگ عرض 4-5 ماه تمام میشه که یک کسی اگر اهل همت باشه میتونه 3 ماه تابستون سویتیش رو، اما نه اینکه از کتاب کم بذاره. ببینید ما همیشه ارتقای خوندن رو بد برداشت میکنیم، میگه خواه دیگه سویتی رو بخون بزن بری به درد نمیخوره. آقا به درد نمیخوره، بالاخره کتاب که هست که حالا تو میگه به درد نمیخوره، خیلی دیگه میگم به درد میخوره. چرا همین کتاب رو با یه روش درست به بهترین وجه از اون کسی که 1 سال کلاس رفته بهتر میتونی یاد بگیری؟ با این کار شما از 3 ماه تابستون میتونید یه وقتی بذارید واقعا شما به محتوای هر فصل رو نگاه بکنید. استاد ببینید یه واقعیته تو نظام‌های آموزشی، تو مدرسه واقعیت اینه که استاد و مدرسه و اون نظام آموزشی مجبورن متوسط به پایین برنامه‌ریزی بکنن. متوسط به پایین خود دیگه متوسط به بالا همیشه تو کلاس خودشون میزنه در دیوار یا چرت میزنن یا خب ما میتونیم سیر محتواییمون رو خودمون جدا بکنیم از سیر آموزش. سیر آموزش قانون رو باید هم انجام بشه، هیچ کس هم نمیگه قانون گریزی هست، اما خب ما اگر یه سرمایه گذاری بکنیم این کتاب رو تو 3 ماه تابستون پای اول با این روش برای خودمون جمع میکردیم، بعد از 3 ماه اول سالم مقنی رو جمع میکردیم، خیلی راحت میتونستیم پای دوم یه سرمایه گذاری واسه منطق بکنیم که یه روزه روز عاشورای تو منطقه که از این بدتره باز. یعنی باز اگه بخوام حالا باز ایشالله اگر فرصت بشه دوره دیگه دوستان منطق رو میشه دوره گذاشت، ما یه علمی درست کردیم به اسم علم منطق، اینو کردیم ابزار تفکر،
بعد این ابزار تفکر اگه نباشه میگن آه خطکش تفکر اینه، اگه نباشه فکر ترتیبه، بعد همه مونم، بعد میگن داخل فلسفه اصول همه چی اینو میخواد، همه مونم همش یادمون میره از سال سوم هم فقه میخونیم هم اصول میخونیم هم فلسفه میخونیم، آخرم نمیبینیم ما که منطق بلد نبودیم و فکرم کردیم به جای دنیا هم بعد نخو. و این چه ابزاره؟ اگه ابزار خب من که میگم ما کردیم یکی شد، اگه ابزار نیست خب ببین این نشون میده اینا یه جاش گیره یه جاش میلنگه، یا ابزار هست یه روزه مفصلی اونجاست. اگر یه کسی به جای اینکه بشینه 3 ساله ادبیات بالا پایین اینو بخون حاشیه اینو بخون با حتی حواشی ها، اما بدون حاشیه رو برای چی داره میخونه؟ یعنی اون موقعی که میخواد برای نحو الوافی بخونه بدون کجاش رو بخونه که این دایره قواعدش رو زیاد بکنه تا تو کاربردی که ازش استفاده کنه. حالا اونجایی که میشینن 3 ساعت بحث می آقا این شباهت مدنی هست یا مدنی نیست، آن نبودم از بلا صافل این که نبود، حالا بخوام چی کارش کنم که بدونم مدنی هست یا نیست؟ بالاخره مبنی همه شون هم دارن مبنی استعمال میکنن، ما هم از روزی که دیدیم مبنی، بعدم تازه 60 سال یه بار هم بهش بر نمیخورم. اگر یه کسی گفت مورد من مورد میخونم چی؟ حالا چه مورد باشه چه مبنی، معنی که میخوام به دست بیارم به هیچ وجه بر نمیخوره دیگه. حالا تو بگو مورد، اون میگه مبنی. حالا میفهمه که کجای قواعد رو باید بره از کتاب ها، مثلا سبقان خیلی کتاب خوبیه چون نکات دقیق خوبی داره، اما حالا من باید یه سال بشینم سبان طلبه اینجوری خب من دیگه یه تابستون باید بشم سبان بخونم؟ نه، او هر روزی که استاد درس میده میره نیم ساعت سبانش هم مطالعه میکنه، اون نکته های مهم رو میگیره میذاره تو جزوهش. اگه کسی این کار کنه بعد یک سال یک سال و نیم یک جزوهی داره کامل، البته حالا اینا دیگه دوستان غالبا متن مرحله گذشتن و اصلا هم کار درستی نیست که بازی کسی بخواد بره. مثلا بعضی هم میگن خب من الان دیگه فهمیدم که باید جبران بکنم، حالا دیگه امسال میخوام یه سال مرخصی بگیرم بشینم قشنگ درس بخونم تا از اول دوره کنم. مرخصی میگیره دیگه، میگه وقع ما وقع که همه من بخیر از این تجربه ها داریم. نه باز اینکه روش جبران گذشته چیه باز خودش توضیحاتی داره جای فرهانی، اینها رو مفصل تو کلیپ هایی که زحمت میکشن آقای ابراهیمی توی کانال میزنن روش تحصیل اینا رو مفصل فهمیدن تو کلیپ های مختلف، اینکه روش چیه، روش جبران چیه، روش رشد چیه، جدا کردن سیر محتوای از سیر آموزشی چیه، تو هر علمی مدل چجوری، اینا همش حرف داره، حرفای دقیق داره. حالا اینی که گفتم چون خیلی دقیقه هم مثل همین و دقیق تر از این تو منطق حرف هست، تو اصول حرف هست، حرفای مهمی هست که ادبیات نهایتش یه بالاخره بلای سر خودمون میاریم حلش میکنیم، اما اصول اگه نباشه کلن تعطیله، منطق نباشه تعطیله. اونجا هم حرف هست، تو هر علمی این روشه باید معلوم بشه، اون موقع تکلیف کتاب معلوم میشه. من به نظرم برای شماهایی که تو این مقطع هستید کتاب مثل کتاب موسوعت و صرف و نحو و الاعراب خیلی کتاب خوبیه، یعنی برای این روش یه کتابیه که باز الان من یه کسی الان فردا یک علمی بلند میکنه آقا این قواعد اشتباه بود، من نمیدونم قواعد اشتباه گفته درست، ما با همین من با همین اشتباه میرم متن رسائل رو میخونم، اشکال نداره بذار اشتباه، من الان گیرم این نیست که اشتباه توی درسته، گیرم که نمیدونم چی اصلا نداره، همه اشتباه دقیق نیست، نمیدونم فلانی دقیقتر گفته فلان، ماها رو میبرن توی جنجالی که مقصدی رو نشون میدن که از عقلش هم باز میدن. نه من به نظرم کتاب موسوعه توی قسمت کار نحوی، حتی کتاب بدایت و نحو هم کتاب کار ما رو راه میندازه، حتی که اگر پی دی اف های نهایت و نحو هم داشته باشید کتاب خوبیه، باز با علم به تمام اشکالات ها. اگر یک کسی یه جزوه خوبی از سویوتی داره که منظمه، من خودم موقع یه جزوه نوشتم مثلا بدایه رو میذاشتم مبدا کار نکات سویوتی رو بهش اضافه میکنم، یکی دو تا کتاب دیگه هم میدیدم دسته‌بندی نموداری یه جزوه مینوشت. اگر یک کسی یه جزوه داره هر چیزی که اصلا نمیخوام کتاب خاصی مشخص کنم، ذهن تصویریش با اون راحت تره، کتاب صرفی هم صرف ساده، اینکه با صرف ساده عالم میشین یا نمیشین نمیدونم، اما الان کار ما راه میندازه. ببین باز
جزوه‌ها رو خاطر از این کتابا یعنی قواعدشون کمتره بعضی مفصل تره.
بله عرض کردم که
قوانین رو اول رو نمیگن ولی مثلا درباره از مبتدا 3 تا ولی گفتن بعضی ها بیشتر.
بله بله ببینید میگم بدایه خب مثلا ادوات نداره و ما یکی از مشکلات بزرگی داریم تو ادوات، اینکه همزه چیه اذا چیه اینا رو تو بدایه نداره، تو سویتی هم قسمت قابل توجهش که تو مغنی هست نیست،
اما خب متاسفانه مغنی آدم میره درگیره در به خاطر همین گفتم موسوعه. شما موسوعه رو که ببینید، موسوعت و صرف و نحو الاعراب، یک کتابیه که در حد متعارف قواعد رو جمع کرده، هم ادوات هست، هم صرفی هست، هم نحوی هست، همه چی توش هست. امیل بدی یعقوب کتابش هم کنارش صرف ساده داشته باشید، کنارش لغت، که حالا لغت رو انشاءالله فردا من تو اولین جلسه در مورد علم لغت توضیح میدم، در مورد کتاب‌های لغت، روش پیدا کردن مثلا مصدر، اسم مصدر، اینها تو دل کتاب لغت، به سری توضیحات روشی باز تو کتاب لغت داریم. ما صرف نه لغت کنار دستمون باشه، یک ماه روزی یک ساعت این کار انجام بدیم با هم مباحثه. به نظرم میرسه که حالا اون چیزی که تجربه خودم میگه، یک احاطه خوبی با تصویر، با تصویری که شاید بعد 10 سالم فراموش نشه، نسبت به کتب نحوی و صرفی حاصل میشه. بفهم متن، هر متنی که دلتون میخواد. ببینید اینا همش ابزار، ولی قرآن تبرک داره، نکات خوبی داره، هر چی که دلتون میخواد. قرآن خوبه دیگه، قرآن فهم شما
دارید. حساب مسائل ما میگیم که میخوام کار کنیم، به اصطلاح بشیم دست کار کنیم، که نه از قبل بخونیم، یه ذهنیت داشته باشیم، به کلیات هیچ بدن، حالا جزئیاتش هم بعدش وارد.
نه همه صرف و نحو خوندید، همه سه سال ادبیات خوندید، هر چه قدم یادتون رفته
خود اون کتاب مثلا،
نه خود اون کتاب شما همون بحث خاص رو، مبتدا چیه، هر مبتدا گیر کرد از بیرون هر چی بلد بودید، توضیح فرض از ده اعتقادی یکیشه بلد بودید،
مثلا موضوع ذهن پراکنده نمیکنه. چون مثلا
اگه مثلا حالا میگم من من بله اینو قبولم، چون دستبندی کتاب نحوی رو نداره، من از جهت جامع بودنش گفتم. یک کسی میگه من ذهنم با موسوعه، اینا همش ابزاره دیگه، عرض کردم. یک کسی میگه من ذهنم با موسوعه پراکنده میشه، اب نداره، یه جزوه خوبی اگه دارید که ادواتم توشه، مثلا میگه آقا من یه جزوه خوبی از مغنی نوشتم، یه جزوه خوبی هم از سویوتی نوشتم، با این کار میکنم، اشکال نداره.
بدایه میشه محور، خب بدایه نداشت میگه موسوعه،
و اینم خوبه. من چون کلیپ ها اگه دیدوشه همین رو گفتم، یعنی بدایه گفتم، اونجایی که نداره میرین موسوعه نگاه میکنم. بله بفهمید شما خواستی سوال بود. نه شما دوستان یک کسی
بین بدایه و هدایه کدومش
هر کدوم که بیشتر میپسند الان واقعا مرحله تعیین سطح علم، هر کدوم که کار شما رو قاعده بیشتر داره، هر کدوم که قاعده بیشتر داره، این برای بهتر
فرمونی
سیوتی
رو
دو
سه ماه جمع
کنی،
یه ماه
قواعد
رو
بخونی،
دو ماه متن
کنی کنی، یا قواعد رو میشه متن در جمعه شده؟ نه باز ببینید، به نظرم میشه مثلا آدم وقتی نگاهی به اون صفحه کتاب میکنه گاهی وقتا میفهمه این چی میگه، اما وقتی میخواد بخونه نمیتونه نقش رو تشخیص بده، این از یه طرف، از اون طرف هم با حواشی و شروع. بالاخره من میگم اشتباه که در مرحله یادگیری قاعده من میخوام عملیاتی انجام بدم، چون اون موقع در ضمن عملیات هم قاعده رو قاطی، بله یه وقتی یک حجمی از قاعده بلدم که الان اصلا خواندن این متن و کشیدن مطلب از دلش یک مرحله از عملیاتی کردن قواعد، اون اشکال نداره. اما اون چیزی که داره اتفاق میفته این نیست، یعنی کتاب سویدی کأنه کتاب برای یاد دادن قواعده و این خراب میکنه کار رو. نه اگر یه کسی نسبت به بدایه احاطه‌ای داره، مثلا یا هدایه صمدی خوندی یه احاطه‌ای داره که الان اصلا تجزیه ترکیبش تو سویوتیه، خب بازم اون یک سال وقت لازم نداره. واقعا اگر یه کسی همچی احاطه‌ای داشته باشه، استاد میاد سر کلاس درس میده، خصوصا طلبه‌ای که خود ذهنشون بتره، استاد یک ساعت دیدید که 4 خط 5 خط یک صفحه سویوتی میخواد بخونه، در صورتی که یک کسی که خودش یه جزوه منظمی از سال اولش داره 60% مطلب همونه، اون 40% فوری اضافه میکنه، یه 20 دقیقه وقت میذاره مطلب میخونه تموم میشه دیگه، خیلی میخواد کار کنه، بره مکررات و نمیدونم ابو طالب و اینا ببینه که دیگه خیالش راحت باشه، مثلا دیگه چیزی از دستش در اون قد متعارف دیگه. یک کسی میگه آ تو فلان کتاب فلان نکته هست که نگفت، حالا دیگه اگر میخواد تا اونجا بره بره ببینه چی پیدا میکنه. مثلا آقا فکر کنم زودتر بله ببینید، اگر هم بحث نیست بنویسید، مثلا نکاتتون رو، مثلا مبتدا چند تا شرط داره، من میخوام چرا میگم بنویسید، محاضره وقتا میگیم خب 1 2 3 4 اجمالی مرور میکنیم، این چرا میگم بگید برای هم بحث، چون تو موقع گفتن آدم این از اون حالت اجمال به تفصیل تبدیل میشه و بعد که مراجعه میکنه سر جاش قرار میگه. اگر هم بحث ندارید مثلا خب مبتدا یک دو مثلا سه کلمه اولشو بنویسید، لازم نیست بعد خط بنویسید روی کاغذ باطل، اما سعی کنید از اون حالت اجمال ذهنتون این تفصیل بشه تو نوشته چی بود شرطش، فوری سه چهار تا شرطشو بنویسید، بعد برید کتاب رو نگاه بکنید ببندید ادامه. حالا دیگه چون وقت تمام شد من ختمش رو اعلام میکنم. انشاءالله دوستان باز اگر سوالی داشتن، دوستان هستن، دوستان حتما فردا هم، چون واقعا بحث لغت و بحث متنی خیلی مهمه، فردا هم انشاءالله ساعت 9 در 9 اجازه خیلی در ساعت 9 ساعت 9 در خدمت دوستان هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلامت باشید.
یعنی در طول این سه سال ما کاری که برای داریم آموزن همین در واقع مرحله اول و خواهده باشیم. خب با همین کفایت میکنه برای ورود ما به حالا کتبی که فقهی و اصولی که باید مواجه هستیم، متون عربی میخوایم تحقیق کنیم، مثلا پژوهش کنیم، این ما رو
ببینید، ما اون ادبیات عمیق رو اگر هم بخوایم در مواجهه با متن قرآن و متن روایت، اما متن کتب فقها رو به همین ادبیات مشکل نه، متن کتابای تحقیقی، کتابای اصولی، همه با همین ادبیات با اصلا نسیمیشی با بدایه هست، اما خب بدایه کم چون خیلی قواعد ریزکاری مهمی هست که پرکاربرد هم هست و تو بدایه نیست، لذا مثلا یک کتاب جامع تری که اون ریزه کاری هم داشت.
پس این سه سال رو اگه کسی بکنه توی یه سال این قواعد برای خودش جمع و جور کنه، این دو سال دیگه مجاز
نهایی جامعه تر هست،
نهایی مقداری بیشتر مثلا خیلی نه اما یه مقداری بیشتر
کفایت نمی
کنه. چرا؟ ببینید میگم باز قطعا یه سری چیزهای باش مواجه میشه توی تو نهایی هم نیست. ببین مثلا من مثال گیتون کلیپ سوم زدم، آیا خداوند میفهمد که فلیب کو کسیرن ولید کو قلیلن جزا هم به ما کانو یک سه. خب این جزا هم توی تعیین نقشش شما الان خواهی نقش این جزا هم چیه؟ تو یه جاهایش تو نهای هست بقیش نیست. خب حتما باید یه کتابی باشه یه مقداری مثلا تفصیل بیشتری داشته باشه، اما من میگم الان توی این مرحله همون نهایه هم بس، چون ما الان مشکلمون نیست که یه جایی یه جزا هم گیر کردیم، مشکلمون حالا باز آدم ها متفاوتن، من چون فتح آقایون رو نمیدونم نمیدونم چه جوریه، اما غالب اینجوریه که طلب ها میخوان برن تا شفایی بدن تو مصنوعی گیرن، میخوان برن تحقیق بکنن، میخوان برن رسائل بخونن گیرن، که البته باز تو اون کتاب ها باید حیث علمی بودنش از حیث متن شدا کرد که اون رو ایشالا تو قسمت متنخونه توضیح سلامت باشید.
با این حساب استاد معنی رو چیکارش کنیم؟ یعنی خیلی حالا بحث مفرداتش به کار ما میاد تو این قواعده؟
نه اتفاقا معنی باب رابش خیلی میکنه، خب تو همون بحث مفرداتش هم بحث های خوبی داره، نکته هم میگه توی معنی لازم نیست، باز یکی میگه مدرسه میگه باید کلاس هم ببهت دیگه است، مثلا با جهت آموزشیش کار نداره، اما از جهت محتوی هیچ اصلا لازم نیست یک سال بحث، خیلی راحت شما اگر مثلا پای دوم رو تمام کنید تابستون میتونید با یک صوت، با یک صوت استاد، صوت خوبه مغنی رو بخونید. برای چی؟ برای اینکه میتونید قواعدش رو، حالا اینجا الان استدلال کرده که نمیدونم هیتلک هیتلک یک داستان اونجا وضعیت الان چی، حالا نه اما قواعد ضروریش رو به دست میارید خیلی خوب. حالا من چجوری با این صوت استاد درجه یک گوش بدید، اما نگاهتون به چی باشه؟ جمع کردن قواعد.